چون عشق دایان و جهان سلطنت نی.
دوستان گرامی، برنامه روزنه همکنون آماده پخش هست، با هم میشنویم.
روزنه. دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتگوهای صدای خراسان. فرصتی فرارسیده است که با برنامه روزنه در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه هر هفته در روز جمعه پیشکش شما عزیزان شنونده می شود و در شبکه جهانی اینترنت farstudy.com/tajik قابل پیگیری است. و اما دوستان همراه، در این ما راجع به مشکل فقر در جامعه جهانی با شما مطلب های را در میان میگذاریم. یکی از مشکلات و معضلات که همواره در جامعه های بشری و در سطح جهانی مورد محققان، کارشناسان و سازمان های زیرربط بوده مشکل فقر است. گرچه در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه فقر از شدت و خط سیر متفاوتی برخوردار است، اما باید اقرار کرد که فقر به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر در همه جامعه های بشری، چی توسعه یافته و چی در حال توسعه، شناخته شده است و همواره افرادی بودند که به حمایت از فقیران پرداختند. در این راستا در سال 1987 و حدود 100 هزار نفر حمایت از قربانیان فقر گرسنگی اعلام حقوق بشر در سال 8 بود اعتراض آمیز زد. هدف از این اعتراض که در ابتدا تنها رساندن صدای قربانیان فقر به دولت‌ها و شهروندان عادی بود، به گسترش یافت که چند سال بعد سازمان ملل متحد در سال 1992 یک روز را به عنوان روز جهانی فقرزدایی نامگذارد که آن 17 اکتبر است. برای فقر تا کنون تعاریف مختلف و متفاوت بوده است، اما با طور آشکار از هست که می تواند در ابعاد مختلف اجتماعی بروز کند. مقیاس های ایری فقر فقرهای مختلف متفاوت و گوناگون است. در عمومی در فقرهای ثروتمند خط ملی فقر در سطح بالاتر قرار دارد. بر اساس فقرهای اندازه‌گیری جهانی بیش از 40% فقیران جهان در جنوب آسیا، تقریبا 25% در افریقا و حدود 23% در شرق آسیا زندگی می کنند. برغم آن که در سالهای پایانی قرن 20 و دو دهه آغازین 20 جامعه شناسان در مورد بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه خوشبین بودند و تحولات پس از پایان جنگ سرد را نقطه آغاز رشد اقتصادی و میان رفتن فقر شدید می دانستند، متاسفانه اما واقعیت‌های موجود نشان می دهد که هنوز فقر بخش عظیمی از ساکنان کره زمین را رنجور کرده است و موضوع کمی درآمدها نسبت به خرج و عدم توسعه انسانی همچنان جامعه بشر را رنج می‌دهد. این مشکل به ویژه در سالهای اخیر و با گسترش کووید 19 نمود بیشتر در این رابطه اخیراً سازمان ملل متحد هشدار داده است که کرونا ویروس سبب شده 250 میلیون تن در سطح جهان به مرز گرسنگی کشیده شوند. پیش بینی ها نشان می دهد کووید 19 احتمالاً باعث افزایش فقر همگیر از سال 1990 و بعد یعنی سال وقوع بحران مالی آسیا شده است. ویردی سکاتی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد با فقر شدید و بشر نیز هشدار داده است که گسترش کرونا ویروس میلیون ها تن را در سطح جهان به سمت گرسنگی بکشاند و برنامه پایان دادن به فقر تا سال 2030 را با مشکل روبرو کرده است. او با اشاره به اینکه رشد و توسعه جهانی به تنهایی برای حل مؤثر فقر کافی نخواهد بود افزود با عقیده من در مورد با فقر باید ثروت از نو توزیع شود. بدین ترتیب پیش بینی می شود در جنوب صحرای آفریقا 20 میلیون نفر از مردم و در آسیای جنوبی 16 میلیون نفر تحت فشار فقر باشند. در سطح کشورها تخمین زده می شود که 3 کشور دارای بیشترین تغییر در تعداد فقرا به ترتیب هندوستان با 12 میلیون نفر، نیجریه با 5 میلیون نفر و جمهوری دموکراتیک کنگا با 2 میلیون نفر در این روند و در این فهرست قرار دارند. در کشورهای مانند اندونزی پیش بینی شده که بیش از 1 میلیون نفر به دلیل پیامدهای کووید 19 فقر شدید غوطه‌ور شوند. انتظار می‌رود که در آمریکا و کارائیب، شرق آسیا و اقیانوس آرام و همچنین غرب آسیا و شمال آفریقا نیز حداقل 10 میلیون نفر با معیشت روزانه کمتر از 5 دلار و نیم زندگی کنند. یکی از کشورهایی که در این اواخر به شدت درباره بروز فقر و گرسنگی سراسری در آن صحبت‌های مطرح می‌شوند افغانستان است که با تحولات نو امنیتی و سیاسی روبرو بوده است. در همین راستا سازمان ملل متحد از بروز فاجعه انسانی و فقر شدید در افغانستان هشدار داد. خبرهای گوناگونی از افغانستان و گوشه و کنار این کشور جنگ زده دسترس می‌شوند که بیانگر واقعیت تلخ زندگی مردم کم‌بضاعت است. به طوری که در طی هفته‌های گذشته خبر تکان دهنده درباره فوت 8 کودک از اعضای یک خانواده در شهر کابل بر اثر گرسنگی منتشر شد و جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داد. درباره برخی دیگر از پهلوهای فقر در جامعه افغانستان غلام سخی قیومی کارشناس امور اجتماعی چنین می‌گوید:
ما برای بررسی کردن این که خط فقر چی هسته، ما چندین عامل داریم که باید اونا در نظر گرفته شود و طبق او عوامل ما میتونیم یک معیار یا یک میزانی در نظر بگیریم که اگر یک خانواده ای که در حدود مثلا 4 نفر هستن یا 7 نفر یا 10 نفر هستن، اگه اون معیار نتونن پر کنن به عنوان زیر خط فقر قرار میگیرن که ما میگیم که دوچار فقر زدگی شده جامعه ما. برای که این بررسی ها دقیق انجام شه باید چندین عامل در نظر گرفته شه، مثلا وضعیت آموزشی، وضعیت بهداشت، وضعیت امنیت، امکانات ابتدایی زندگی کردن، وضعیت اشتغال، اینا همگی موارد باید در نظر گرفته شه. توجه به موقعیت جغرافیایی، رشد اقتصادی منطقه، اینا همگی باید در نظر گرفته شود. یک عددی منیس، یک حالت ابتدایی که یک خانواده بتونه نیازهای ابتدایی زندگی خور برطرف بسازه منیس یک معیار برای سنجش میزان فقر یا بالاتر از فقر در نظر گرفته بشه. موضوع سر عزیز که موجودیت مافیای اقتصادی، کاهش صادرات، افزایش واردات، عمده اصلی میتونه باشه که خیلی از روستانشینان، چون کشور افغانستان کشور اولا در ابتدا مصرفی و سپس در کنار از این موضوع یک کشوری هست که متکی هست به کشاورزی و دامداری. متاسفانه چون دامدارها و کشاورزای ما نمیتونن محصولات خود رو با قیمت مناسب به مردم ارائه بکنن، به این سبب عوامل سبب میشه که اونا به شهرنشینی رجوع بیارن و شهرنشینی رجوع آوردن از اونها سبب میشه که به مرور زمان ما دچار فقر گسترده بشه. این عوامل همگی بستگی به زی داره که مصادرات ما کاهش پیدا کرده و واردات کشورهای اطرافیان ما و ایجاد یک ناثباتی سیاسی در داخل افغانستان به همین کلی موضوع دامن زده. دلیل عمده از اینا میتونه بی باشه که چون ما ثبات سیاسی در ابتدا نداریم، پس سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نمیشه. در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نشه، ما دچار بیکاری بیش از حد میشیم. وقتی بیکاری ایجاد شده در بین مردم، این سبب میشه که به مرور زمان تعداد خانواده‌هایی که دچار فقر زدگی هستن بیشتر بشه و افزایش فقر زدگی سبب میشه که یک دچار یک بحران اقتصادی بسیار کلان افغانستان بشه. و در حال حاضر مثلا 18% شهرنشینا، 61% روستانشینان و 89% کسایی که کوچی هستن دچار فقر زدگی هستن. اگر این موضوع بیکاری حل نشه، بیکاری زمانی حل خواهد شد که در داخل سرمایه گذاری هایی یا از خارج سرمایه گذاری در داخل افغانستان انجام بشه که متاسفانه همگی اینا وابستگی داره به این که ما دچار یک ثبات سیاسی باشیم یا ندارای یک نوع امنیت مناسب برای سرمایه گذاری باشیم، که متاسفانه در حال حاضر کشور افغانستان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیست.
برنامه روزانه را از صدای خراسان دنبال میکنیم. با وجود پیامدهای کرونا ویروس و تاثیر آن به وضعیت معیشتی جامعه های گوناگون، هنوز این امید وجود دارد که با گسترش بهبودی پس از کرونا ویروس و بازگشت به مسیر اهداف توسعه پایدار، بسیاری از مردم از پیشرفت بهتر بهره مند شوند. پیشرفت به معنای تغییر رابطه ما با طبیعت و برچیدن ساختارهای تبعیض است که مردم را در فقر قرار می دهد. این گونه پیشرفت باید بر اساس چارچوب اخلاقی و حقوق بشری باشد که کرامت انسان را در قلب سیاست و عمل قرار می دهد. در این نوع پیشروی نه تنها هیچ کس عقب نمی ماند، بلکه افرادی که در فقر زندگی می کنند به طور فعال تشویق و حمایت می شوند تا به طور فعال در جامعه حضور و مشارکت آگاهانه و معناداری در فرایندهای تصمیم گیری داشته باشند که مستقیما بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. برای پیشرفت باید با خرد، انرژی و تدبیر اجازه دهیم که افرادی که در فقر زندگی می‌کنند بتوانند به جامعه های ما و در نهایت به سیاره ما کمک کنند. با توجه به چنین نگرشی، شعار روز جهانی ریشه‌کنی فقر در امسال با هم به پیش می رویم برای پایان دادن به فقر مداوم، احترام به همه مردم و سیاره ما انتخاب شده بود تا با احترام به حقوق انسانی همه مردم جهان ریشه فقر در همه جامعه ها خشکانیده شود. به نظر کونال سین از دست‌اندرکاران مؤسسه خیریه آکسفام، برای رسیدن به هدف مد نظر نیاز فوری است که آژانس‌های توسعه، دولت‌های ملی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در یک تلاش جهانی برای حمایت از معیشت و زندگی فقیرترین فقیران مملکت‌های جنوب گرد هم آیند. آکسفام از رهبران جهان می‌خواهد درباره بسته نجات اضطراری 2.5 تریلیون دلاری از طریق انصراف فوری یا با تعویق انداختن 1 تریلیون دلار بازپرداختی قرض کشورهای فقیر و افزایش ذخیره‌های مالی صندوق بین‌المللی پول توافق کنند. به طور یقین در صورت همکاری کشورهای غنی و چشم پوشی آنها از بخش از منفعت‌های خود، با اجرا درآمدن چنین اهداف ریشه‌کن کردن فقر یک هدف دست یافتنی خواهد بود. یاران همراه، برنامه روزانه را از صدای خراسان به پایان میبریم، با این امید که انشالله روز فرا رسد که میزان فقر در سطح جهان به کمترین سطح خود برسد یا از بین برود. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشن.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره خامه لبنی رو بررسی میکنیم. جناب آقای رضا فراستی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. خامه از نظر فرایند تولیدش جزو فرآورده‌های لبنی است و مانند سایر اعضای خانواده‌اش سفید رنگ است، اما به دلیل میزان چربی بالا و از نظر گروه بندی بر حسب ریز مغذی‌ها و موادی که تا حدودی انرژی را از مواد چرب تأمین می‌کنند در گروه چربی‌ها دسته‌بندی می‌شوند. در مورد کره و سرشیر هم همینطور است. مواد غذایی موجود در خامه همانند شیر است. در خامه با افزایش درجه جداسازی مقدار ویتامین های محلول در آب کاهش یافته، ولی ویتامین های محلول در چربی افزایش پیدا می کند. مثلا غلظت ویتامین آ در خامه با 10% چربی 2-3 برابر بیشتر از شیر کامل است و در خامه با 40% چربی 8-12 برابر بیشتر است. از دست دادن ویتامین C و اسید فولیک نیز در خامه قابل توجه است. خامه چه فرقی با سرشیر دارد؟ سرشیر همانطور که از نامش پیداست خامه است که از سطح شیر گرفته می شود. به طور کلی دو نوع خامه وجود دارد: خامه پخته و خامه نپخته. خامه پخته خامه است که پس از جوشانده شدن شیر را خنک کرده و سپس چربی های تجمع یافته در آن جمع آوری می شوند. این نوع خامه سالم تر است. در خامه نپخته تنها چربی هایی که بعد از چرخ شدن شیر سرد در سطح آن جمع می شود برمی دارن که مصرف این نوع خامه بسیار خطرناک است، چرا که ممکن است این نوع خامه آلوده به انواع باکتری از جمله سل، بروسلا، کیستریا و استافیلوکوک باشد و انواع بیماری های اسهالی را به همراه آورد. خامه چون دارای کالری زیادی است، مصرفش برای کسانی که تمایل به کنترل وزن دارند توصیه نمی شود. بهتر است یا محدود شود یا اینکه به طور کلی مصرف نشود. افرادی که دارای چربی خون بالا هستند به طور کلی توصیه می شود که این ماده را از رژیم غذایی خود حذف و همانند سایر گروه چربی ها آن را مصرف کنند. افراد معمولی و سالم که دارای وزن طبیعی هم هستند برای پیشگیری از افزایش وزن بهتر است از گروه چربی ها و خامه کمتر و یا با کنترل بیشتری استفاده کنند. مصرف خامه برای کودکان که در برنامه غذایی خود نیاز به انرژی بیشتری دارند، مخصوصا کودکان زیر 3 سال خوب است. برای کودکان بزرگتر و پیشدبستانی هم خوردن خامه مفید است، اما چه بهتر که بخش اعظم صبحانه را تشکیل ندهد. جناب آقای دکتر رضا فراستی، دکترای تغذیه.
خامه های لبنی جزو مواد غذایی لبنی پرچرب محسوب میشن. مواد لبنی پرچرب خب حاوی مقادیر نسبتاً زیادی اسید مواد چربی اشباع شده و چربی های غیر اشباع هستش. مقادیر زیادی ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین آ و ویتامین دی دارن و همچنین میزان قابل قبولی کلسیم در اون بر اساس اون حجمی که ما معمولا استفاده میکنیم در اونها وجود داره. اما به هر حال این قسمت تغذیه ایشه. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی از مواد غذایی که بسیار مورد دلخواه انسان هستش و این هم به خاطر نوع تحریک رسپتورها یا گیرنده های که در زبان ما هستش، در مخاط دهان ما هستش و باعث میشه که ما حس خوبی رو بعد از غذا خوردن داشته باشیم، خامه لبنی باعث ایجاد و افزایش حس هدونیکی یا لذت غذا در فرد میشه که به هر حال در رابطه با توصیه یا عدم توصیه ما معمولا این بحث ایجاد رضایت و لذت بعد از غذا خوردنی که خامه توش وجود داره هم بعد در نظر داشته باشیم. ما کره رو جز لبنیات محسوب نمی کنیم. درسته که کره از محصولات انتهایی شیر هستش. میزان چربیش بسیار بالاست. یعنی 100 گرم کره 80 گرمش چرب. در حالی که در خامه ها، البته خامه هم بستگی داره که چقدر رقیق شده باشه، به قول معروف چند بار جوشیده شده باشه، اما خامه های پاستوریزه‌ای که ما داریم در سوپرمارکت ها که به دو صورت با ماندگاری طولانی یا خامه های معمولی میزان چربیش خیلی پایین تره. این خامه ها به صورت خامه های یک بار غلیظ شده ما بهش میگیم و میزان چربی که دارن بین 25 تا 30 درصد هست. حالا بستگی داره، بعضی 28 درصد 27 درصد بستگی به برند، بستگی به نوع بسته‌بندی، حد اکثر 30 درصد چربی دارن و واقعیت رو اگه من بخوام بگم به نظر من یک گزینه بسیار خوبی برای تغذیه صبحانه بچه هاست. حتما شما بچه را عادت بدین که پنیر استفاده بکنه، پنیر حتی خامه‌ای، اینها چربیش کمتر از 30 درصده، کلسیم خیلی خوبی دارن. بنابراین 3 بار در هفته، 4 بار در هفته پنیر و 3 بار در هفته، 4 بار در هفته، یعنی نصف نصف خامه و عسل هم بسیار گزینه خوبی هستش، به خصوص الان که فصل مدارس است. بچه حالا چی بخوان آنلاین چی به صورت حضوری، حتما صبحانه بخونن. بچه ها معمولا خوابشون زیادتر هم هست، یعنی شب حداقل 7 ساعت میخوابه. خب بچه که 7 ساعت خوابیده، تازه مثلا شامش هم 2 ساعت قبل از اون 7 ساعت خورده، 9 ساعت ناشتاست، این بچه صبح که از خواب بیدار میشه دیگه ذخیره ماده غذایی نداره که مغزش از این استفاده بکنه. به داره ذخیره، اما ذخیره سهل الوصول. این باعث میشه که اگه صبحانه نخوره بچه خسته بشه زود بچه تمرکزش کمتر بشه، بچه بیحال باشه، حتما بچه رو بذارید که اول صبحانه رو بخوره و بعدن جلوی کامپیوتر یا کلاس درسش بره. پس من این رو حتما، من واقعا خواهش میکنم که خانواده محترم انجام بدم. و اتفاقا خامه برای بچه های گزینه خوبی هست. خامه به خاطر شرایط فیزیک و شیمی خاصی رو که داره تقریبا اکثر افراد ازش خوششون میاد، باعث میشه که بچه بشینه صبحانه‌شو بخوره. من واقعیت در رتبه خامه شکلاتی اینجا میگم، اما به هر حال تصمیم گیری با خود افراد باید باشه. به خامه شکلاتی خامه نیستش، یعنی خامه شکلاتی در حقیقت یک ترکیبی از خامه هستش که درصد چربی بالایی داره، روغن پالم و حالا پودر شکلات و مسائل دیگر. و اتفاقا تقریبا یک دو سال پیش بودش، من یک مقاله ای رو میخوندم که در یک از مقاله در مجلات معتبر تغذیه چاپ شده بود و در رتبه اتفاقا همین خامه های شکلاتی بود. یکی از برندهای بسیار معروف در دنیا اومده بودن بررسی کرده بودن و دیده بودن خب آقا این که مردم این همه دارن تبلیغات میشه نمیدونم میخوره این چیه. و من خودم واقعا به عنوان متخصص تغذیه وقت درصد روغن پالمی رو که ایجاد تو این ریخته بودن و مسائل دیگه رو دیدم یه مقدار ترسیدم. اما نمیگم به بچه ندیم، بالاخره بچه هست، جزی از دوران بچگی. اما این که من هر روز صبح بلندشم برای بچه یه تیکه نون توست یا نون سنگک بیارم و قشنگ دوتا لایه زخیمم از این خامه های شکلاتی روش بریزم، این عادت غذایی خوبی نیستش. رژیم غذایی ما باید یک رژیم متعادل باشه. ما الان چیزی به نام غذای بد واقعا نداریم. اون چیزی که یک غذا رو، یه ماده غذایی رو بد میکنه، از تعادل خارج شدنه. یعنی حتی شما یه ماده مثل غذا، مثل شکلات صبحانه، مثل چربی، پیب، ماده نشاسته، اینا بد نیست. بدن ما به اینها، چربی اشباع، بدن ما به اینها نیاز داره. اما اون چیزی که این رو بد میکنه اینه که این از تعادل مصرفش، این عدم تعادل باعث مضرات و باعث ایجاد عوارض این مواد غذایی میشه. در رتبه خامه واقعا همینطور هستش. این خامه یک ماده غذایی با چربی بالا هستش. مصرفش به صورت روزانه، حالا به عنوان صبحانه برای یک فرد در حد بین 10 تا 15 گرم که تقریبا 15 گرم معادل دو قاشق غذاخوری سرخالی میشه، مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اما اگه بنا باشه که این حجمش زیاد باشه، من همراه با این کلی مربا هم بهش اضافه کنم، حجمش به جای مثلا حد اکثر 15 گرم بشه 30 گرم، این خودش باعث میشه که این از اون حالت تعادل و برای بدن ما مشکلاتی رو ایجاد بکنه. متاسفانه بچه‌های ما دیگه اون ورجه ورجه رو ندارن. الان موبایل باباشه، تبلت داره، بازی کامپیوتری داره میکنه، شما جلوی تلویزیون میشینه تو کانالای تلویزیونی. من اتفاقا چهار پنج روز پیش یک مریضی داشتم، یک پسر 11 ساله بود با چاقی مفرد آورده بودن درمانگاه. و خب وقتی من صحبت کردم ازش پرسیدم، خب یکی از مواردی که ما معمولا میپرسیم که من ببینم که اون اسکرین تایم یا زمانی که این جلوی کامپیوتر، تلویزیون، تبلت، موبایل میشینه چقدر هستش. بچه که بیش از یک ساعت و نیم جلوی این صفحه کامپیوتر یا تلویزیون بشینه در معرض چاقیه. بعدا دیدم که پسر مثلا با حالا من باهاش یه مقدار صحبت کردم، دیدم چقدر میگه من تمام کارتوناش آقای دکتر دیدم. خب شما نگاه کنید که مثلا چند صد ساعت و بچه های ما فعالیت بدنی یادشون رفته. بحثی هم که هستش، واقعا نگران خامه های پاستوریزه بسته بندی شده نباشیم و به راحتی میتونید اینها رو استفاده بکنید.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده. امیدوارم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکاران ما در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. علاقه‌مندان به موسیقی میتونن همکنون بازپخش برنامه ارمغان موسیقی رو بشنوند.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هواداران گفتارهای ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم افتخار آن را داریم که با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که چون همیشه فرصت همراهی ما را همچون برنامه‌های گذشته داشته باشید. در این گفتار به معرفی گرشا رضایی، آوازخوان معروف ایرانی می‌پردازیم و چند ترانه دلنشین ایشان را تقدیم حضورتان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، قبل از آن که به معرفی گرشا رضایی بپردازیم، از شما دعوت می‌کنیم ترانه‌ای با صدای ایشان بشنوید با عنوان دریا نمیرم.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیا باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من تا خط ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من تا خط ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. بازم به هم دنیا اگه وارونشه، پاییز منم بارون تویی، زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری
بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم.
عزیزان، باید گفت گرشا رضایی در روز 22 اردیبهشت سال 1363 هجری خورشیدی در استان لرستان متولد شده است. او از نوازندگان و آهنگسازان حرفه‌ای است که در سالهای اخیر در موسیقی پاپ در ایران درخشیده است. وی از 13 سالگی به صورت جدی موسیقی را با حضور در کلاس‌های گیتار و در سبک فلامنکو کلاسیک شروع کرد. سپس شروع به یادگیری گیتار الکترونیک کرد. همینک در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی می‌خواهیم ترانه‌ای زیبا بشنویم با صدای گرشا رضایی با عنوان دنیامی.
دنیامی تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد نگو هیچی رو به راه نمیشه شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه بذار حس کنم همیشه دارمه نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده بذار حس کنم همیشه دارمه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم دیگه چی بگم بمونی و نری توی دلم آتیشه نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها دیگه چی بگم بمونی و نری نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه تو که بودنت
چقدر میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه.
گرشا رضایی همچنین نواختن پیانو، سه‌تار، کمانچه و بربط را هم ادامه داد، اما ساز تخصصی او گیتار الکترونیک می باشد. وی فعالیت حرفه‌ای خود را با آهنگ سازی و نوازندگی شروع کرد و پس از آن رهبر ارکستر و صدا برداری بود. در حال حاضر گرشا رضایی موسیقی را به صورت تخصصی به علاقه‌مندان این رشته تدریس می کند. در این لحظه ترانه نرو را با صدای گرشا رضایی به اتفاق می شنویم.
من از هوای بی تو بیزارم، به بودنت یه عمر بیمارم، بالاتر از جونم عزیز من، دوست دارم دوست دارم. بدون تو میدونی میمیرم، من به هوای تو گرفتارم، تمام دنیای من این حرفه، دوست دارم دوست دارم. نرو نرو دوباره نشکنی شکست رو، نظار بگیر جا تو غم نرو، که عاشقت بیار کم نرو، بمون نظار دلم بمیره بشکنه به سوز پات، نظار که غم بیاد دوباره باز بشینه جات، بشه واسم خنده نرو نرو دوباره نشکنیم شکست رو، نظار بگیر جا تو غم نرو، که عاشقت بیار کم نرو،
در ادامه گفتار ارمغان موسیقی با هم ترانه زیبای شرم را با صدای گرشا رضایی می شنویم.
شرم به این دون به این درد به این امی که بر نمی گرد، خودم رفتم دلم جام کی تقدیر و اینجور عوض کرده، داره یه آمیشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم، داره یه آمیشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم 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 نبودم، داره یه آمیشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم، داره یه آمیشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم، داره یه آمیشه که زیر آوار، ولی تو جون دارم دوست دارم، داره یه امیشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم.
دوستان گرامی، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان را که به معرفی گرشا رضایی آوازخوان معروف ایرانی اختصاص داشت به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار ایران امروز است. تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. فعالیت‌های مجموعه شرکت مهندسی آریو انرژی وندا طی سال‌های همکاری و پیمانکاری با شرکت‌های معتبر در سال 1390 منجر به تأسیس این شرکت گردید. تأمین و ساخت قطعات اساس هوایی و تجهیزات دوار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، توربین، کمپرسور و پمپ، تهیه و تدوین دانش و شناسنامه فنی قطعات، طراحی، مدل سازی و تحلیل، اجرای مکانیکی و مکانیزم‌ها و همچنین ساخت و بومی سازی قطعات کنترلی این تجهیزات از قبیل ترموکوبل توربین‌های گازی از جمله فعالیت‌هایی بودند که مجموعه این شرکت در صنایع هوایی، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، کارخانجات و سایر صنایع مختلف موفق به انجام آنها شده است. این شرکت به پشتوانه تجربه، تخصص و دانش افرادی با سابقه در چند دهه فعالیت در بخش مهندسی، طراحی و ساخت صنایع هوایی و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر با سابقه فعالیت در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و نیز با استفاده از دانش و همکاران معتبر خارجی تمام تلاش خود را در راستای بهبود و نوآوری در زمینه صنعت ساخت داخل به کار گرفته است. در راستای فعالیت‌های تحقیقاتی و صنعتی این شرکت برای شکست انحصار قطعات حساس صنایع برجسته و کسب موفقیت در چند زمینه مهم و استراتژیک صنعتی، شرکت وندا توسط معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک شرکت دانش بنیان ارزیابی گردید و در نهایت این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. هدف این مجموعه ارائه خدمات فنی برای صنایع برجسته همچون صنایع هوایی و نفت با افق رویارویی با فناوری‌های نوین و پیشرفته و گام نهادن در این مسیر برای ارتقاء صنعت کشور ایران است. در بخش اوورهال و تعمیر و نگهداری این شرکت با همکاری نیروهای متخصص و کارآزموده صنایع هوایی و نیروگاهی، آزمایشگاه‌های معتبر و همکاران خارجی آمادگی ارائه خدمات تعمیر و بازسازی سازه‌های هوایی و تجهیزات دوار را مطابق با استانداردهای جهانی و شرکت سازنده در زمینه‌های ساخت و تعمیراتی دارا می‌باشد. همچنین شرکت وندا در بخش طراحی و ساخت قطعات، ارائه دهنده خدمات فنی و ساخت در زمینه ماشینالات دوار و قطعات صنایع هوایی بوده که با برخورداری از دانش روز دنیا، توانایی تولید محصول برابر با معیارهای کیفیت جهانی، از طراحی مفهومی تا ساخت، بازرسی و ارسال به کارفرما را داراست. تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات دوار و غیر دوار آهنی، غیر آهنی مثل آلومینیوم، مس، برنج، آلیاژها، سوپر آلیاژها، مواد پلاستیکی و کامپوزیتی از قبیل جوشکاری، پوشش‌دهی، عملیات حرارتی و انجام تست‌های غیر مخرب از جمله توانمندی‌های شرکت ونداست که تمامی این مراحل طبق استانداردهای بین‌المللی مربوطه صورت می‌پذیرد. عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
تیم خودمونم نه اجاره بدید. من اگر به جای وزارت ورزش باشم، این کمپ رو که 1000 میلیارد فقط زمینش رو میفروشم. با این 1000 میلیارد شما میتونید در 20 کیلومتری یا 10 کیلومتر 15 کیلومتری اطراف تهران زمین بگیرید و با 500 میلیاردش میتونه یه استادیوم خوب درست بکنی، 30000 تایی تعمیر بدی، 500 میلیاردش هم بذاری بانک از درآمدش برای باشگاه کمک کنه. خب این خیلی ساده است، چرا نمیکنید؟ این کسی جرأتش رو نداره و فکرش رو نداره و تفکرش رو نداره. متاسفانه ما برای فوتبال همه صف ایستادن که یقه مدیر رو بگیرن. هیچ کس نیومده در مقابل در کنار مدیرها قرار بگیره کمک کنن تا ما این فوتبال رو درست بکنیم. مشکلات خیلی زیاد داریم.
فضادال اینکه استقاز زمین تمین نداره، دلیلش چیه نظر شما کلا؟
برای اینکه زمین هایی که هست، خب استقلال و پرسپولیس تیم های مطرحی هستن، هوادارهای زیاد و پرشوری دارن. اینا وقتی هر جا میخوان برن تمرین کنن، خب هوادارش میخواد بره اونجا کمک بکنه و بره تماشا کنه تیمشو. اونهایی هم که صاحب زمین هستن عمدتا مال ارگان هاست، اونا هم دوست دارن که آدم های
پرسپولیس که ورزشگاه شهید کاظمی رو تجهیز کرده به خوبی، حالا بخاطر آقای برانکو بودجه خوبی هم گرفتن از AFC و اینا، داره گرشاسی بود فکر کنم کمپو تجهیز کردن. یعنی الان پرسپولیس مجموعه ورزشی خوبی داره، نسبتا خوبی داره، زمین خوب.
بله وضعیتشون بهتر به دلیل اینکه ما این کمپ ناصر خان رو که داشتیم قابلیت تمرین داشتیم. شما یادتون باشه زمان آقای قلعه‌نویی ما یه بار روز قشنگ تمرین کردیم، یه تیم ملی ما رو کره بود اومد تو استادیوم آزادی، میگفت چمنش خراب اومد، چمن ما اونجا مسابقه دادن، یادتون اگه باشه.
بله تمرین کردم.
ببینیم ما به خاطر اینکه ثبات مدیریتی نداریم، هیچ مدیری بنده خدا نمیتونه برنامه ریزی کنه. متاسفانه خود وزارت ورزش هم وقت رو رو این صرف نکرده. ببین شما حساب کن، من خودم 10 سال درگیر بودم، زمینو گرفتم، هی میگفتن که زمین مال ما نیست، یه روز میگفتن عیانشو دادن، یه روز میگفتن نمیدونم هیچ وقت به اونجا سند نمیدین دادن. چجوری به سند دادن؟ سند داشت، از همون موقع هم داشت، ما میتونستیم بیام اونجا کار بکنیم، ولی متاسفانه کار نشد. الانم اونجا رفتم و من ترسم یه چیزی دیگه است. متاسفانه دوستانی که رفتن این سنت ها رو گرفتن، رفتن اونجا تعهدی دادن که اگر 1 سال تا 1 سال خورده اگر این واگذاری انجام نشه، اون زمین ها رو دوباره برگردونن به دولت. و این فاجعه هستن واقعا. و من امیدوارم که آقای آجرلو که اومدن و انصافانم خیلی دارن زحمت کشن و کارم تا اینجا خیلی خوب جلو بردن، این موضوع رو بهش توجه بکنن، یه بلای سری زمین بیاره که دوباره زمین